دومین جلسه بحث‌زنده ها در انجمن اسلامی پزشکان تحت عنوان توحید با تلاوت کلام الله مجید شروع می شود. جمعه سوم شهریور ماه 1346.
بسم الله الرحمن الرحیم. قرار شد که در این جلسه راههایی که برای اثبات وجود خدا ذکر شده است اون راهها رو ما بیان کنیم. اون چه ما در جلسه گذشته گفتیم یک بحث مقدماتی بود و یک بحث مقدماتی لازمی هم بود و شاید لزوم اون را بعدها در بعد از چند جلسه‌ای که مسائل ذکر کردیم و مخصوصاً به ایرادها و اشکالهایی که از طرف منکرین خدا ذکر شده از پرداختیم اهمیت و ارزش اون بحث مقدماتی هفته گذشته ما بهتر روشن خواهد شد. اما راههایی که برای اثبات وجود خدا ذکر شده ما چون میخواییم که یک بحث مستوفایی کرده باشیم خواهش میکنیم که آیان خیلی عجله به خرج ندن. میخواییم یک تقسیم بندی نسبتا جامع و کاملی کرده باشیم برای اینکه این مطلب درست روشن بشه و اون وقت معلوم میشه که چقدر در بیانات کسانی که برای اثبات خدا و توحید چیز نوشتن تشویش و اضطراب و بی‌نظمی وجود دارد و همچنین چقدر در بیانات کسانی که درباره انکار وجود خدا بحث کردن همین تشویش ها و اضطراب ها وجود دارد. از نظر کلی سه راه کلی که باید بعضی از اون راه ها خودش منشعب می شود به راه های جزئی تری. سه راه کلی درباره اثبات وجود خدا ذکر شده است یا وجود دارد. ما معتقدیم هر سراح هم راه های درستی. یک راه را ما اسمش میگذاریم راه روانی و یا فکری. راه دیگر را اسمش میگذاریم راه علمی و یا شبه فلسفی. راه سوم راه فلسفی. اما راه اول که راه روانی و راه فطری او به این صورت است که از راه وجود خود انسان خدا را اثبات کردن به این معنا که گفتن احساس وجود خدا در انسان هست، یعنی در فطرت هر کسی، در خلقت هر کسی یک احساسی وجود دارد، یک تمایلی وجود دارد که این احساس و تمایل خود به خود انسان را به سوی خدا می کشانند. از این جهت مثل خدا و انسان مثل نیروی مغناطیس و مغناطیس است یا آهن است که یه چیزی وجود دارد به نام مغناطیس که یه چیز دیگری را به نام آهن جذب می کند. این را فقط این رو میگه که میگم من این جاذبه رو احساس میکنم، یک همچه جاذبه ای را من احساس میکنم، چون راه روانیست دیگه، یک همچون جاذبه ای میان انسان و میان اون حقیقتی که نامش خداست وجود دارد. به دلیل وجود این جاذبه پس یک همچه حقیقتی هست. این رو باید البته توضیح بدیم و بعد ببینیم که کی گفته این حرف را، همچه حرفی آیا کی گفته هست و توضیحشی. ببینید آقا، انسان به طور کلی دو دستگاه دارد، یک دستگاه عقل و فکر و اندیشه که حس می کند، یعنی درک می کند، می بیند با حواس پنجگانه یا بیشتر خودش حس می کند، با عقل خودش با فکر خودش فکر می کند، همون چیزیست که دستگاهیست که علوم و فلسفه ها رو برای بشر به وجود می آورد. یه قانون دیگری هم در وجود انسان هست که اسم این رو میگذارن قانون تمایلات و قانون احساسات. احساسات غیر از حسد به اصطلاح معروف مربوط به دل انسان است. در وجود انسان یک سلسله خواستها طبعا وجود دارد. مثلا در وجود انسان تمایلی هست، حالا غیر از تمایلات حیوانی که همه میدونیم، مثل تمایل به خوراک، تمایل جنسی، یک سلسله تمایلات عالی در وجود انسان هست. لااقل روی این تمایلات عالی بحث هست، مثل تمایلی که در وجود انسان به امور اخلاقی هست، یعنی به نیکوکاری، به خدمت، به احسان. تمایلی در وجود انسان به کاوش و تحقیق هست، یعنی انسان که علاقمند است به کاوش کردن، حس کاوشگری در انسان هست، حس تحقیق در انسان هست. انسان در مقابل هر مجهولی قرار بگیرد، خواه اون که در کشف این مجهول منافعی داشته باشد یا منافعی نداشته باشد، یک حس باید ببینم، باید بفهمم، باید درک بکنم در او هست. دلش میخواد که پرده مجهول را عقب بزنم. این خودش یک تمایلی است در وجود انسان. ما حالا در مقام تعریف هستیم، در مقام اثبات نیستیم. هستن کسانی که این تمایلات را قبول ندارن، ولی خب اکثریت دانشمندان اینها را قبول دارن. این کسی که میگوید که خداشناسی فطری است، میگوید در انسان، در وجود انسان یک تمایل عالی، یک تمایلی در انسان هست که اون تمایل به پرستش است. تمایل به پرستش است. خودش را با یک حقیقتی وابسته و پیوسته می‌داند و دلش می‌خواد به اون حقیقت نزدیک بشود، از زندان خودی خارج بشود
او را تشویق بکند، او را تنزیه بکند، به سوی او برود، یک تمایل اینجوری در وجودش هست که او را میکشند. روی این حساب پس در دل انسان، نه در مغز انسان، در کانون تمایلات و احساسات انسان پایه خداشناسی هست، از باب این که در اینجا یک تمایلی به سوی خدا هست. این هر تو بگید چی گفته است؟ ما در همه مباحثی که بعدها بحث میکنیم، یکی از مباحثمون این است که ببینیم در قرآن آیا یک حرف پایه‌ای دارد یا ندارد، دانشمندان در این زمینه چی گفتن قدیم و جدید. ما نمیخوایم درباره این مطلب زیاد بحث بکنیم، اون مقدار لازم را فقط بحث میکنیم، به اشاره اکتفا میکنیم. اما در قرآن کریم ریشه این مطلب را ما به خوبی پیدا میکنیم. همون آیه‌ای که می‌فرماید فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها، دین را یک امر فطری می‌داند، یا همون تمایل دینی را در فطرت هر کسی موجود می‌داند، میل به سوی حق را در وجود هر کسی فطری می‌داند. و تنها این نیست، به صورت‌های مختلف این در قرآن بیان شده. همین آیه که به اصطلاح اسمش میزنن آیه عالم زر در قرآن، که نام عالمی به نام عالم زر جدا نیست، ولی همچین حقیقتی هست. و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا شهدنا. مسلم این آیه یک رمزی را، یه حقیقت را داره میگه. آیه نمیگه که خداوند ذریه آدم را از پوست آدم بیرون کشید. آیه اینجوری میگه. آیه میگه که ذریه هر کسی را، ذریه همه مردم را در پوست همه مردم. و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم، نه من زهر آدم، من ظهورهم ذریتهم. در اونجا در هنوز که در اصلاب آبا بودن مردم، هنوز که در اصلاب آبا بودن، اینها را بر نفس خودشون گواه گرفت و از اونها پرسش کرد الست ربکم، آیا من پروردگار شما نیستم؟ اینها در همون مرحله تصدیق کردن و گفتن بله.
این
ظهوره اشاره به آدم و حوا نیست؟ ظهوره هم داره، ظهوره هما که نداره. برای نسبت به حوا که زهر صادق نیست، نسبت به اون بطن صادق هست. زهر را نسبت به مرد به اصطلاح میده. آیه میخواد بگه انسان قبل از اون که در این دنیا به شکل انسانی به وجود بیاد، در خمیرش اقرار به وجود خداوند هست. تمام آیاتی که در قرآن هست، و بلکه قرآن یه اصل کلیتری را بیان میکند، اصل کلیتر قرآن این است که در تمام موجودات تمایل حق وجود داره. افغیر دین الله یبغون و لهو اسلم من فی السماوات و الارض. چقدر ما آیه در قرآن داریم یا به عبارت سبح لله ما فی السماوات و الارض، یسبح لله ما فی السماوات و الارض، یسجد لله من فی السماوات یا ما فی السماوات. به تعبیر سبح، یسبح، یسجد، که قرآن میخواد بیه که تمام مخلوقات در باطن ذات خودشون مشبه پروردگارن، منزه پروردگارن و به سوی او بخواهند یا نخواهند در حرکت و تکاپو هستند و میروند. ولی خب ما نمیخوایم به قرآن استدلال کرده باشیم، ما میخوایم بگیم این مطلب در قرآن هم تأیید شده. برای خودمون که در این زمینه دیگه فوق العاده داده سخن دادن، اون که شما در زبان عرفان به نام عشق میشنوید همین شورش عشق تو در هیچ سری نیست که نیست، سر گیسوی تو در هیچ نه بله که نظری نیست که نیست. غزلی هست مال حافظم هست، حاجی سبزواری هم این رو استقبال کرده هست. در این زمینه دیگه زبان شعرهای ما پر است و نمیخوام من واردش بشیم، فقط همینقدر میخوام اشاره میکنیم به این مطلب که عشق الوهی را، عشق الوهی را در فطرت همه مردم و در فطرت همه انسان‌ها می‌دانند. حتی راجع به آیه وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه، برای اینکه بدونید که مطلب رو تا کجاها بردن، قرآن می‌فرماید خدا حکم کرده است که جز او هیچ چیزی را پرستش نکنید. اینجا عرفای حرفی گفتن که دادغال از فقها را به اصطلاح بلند کردن. عرفا گفتن این قضا قضای تکوینی است و اجتناب ناپذیر است. از ابن عباس روایت اتفاقا در همین زمینه، یعنی برای بشر امکان ندارد غیر خدا را پرستش کنه. بگی پس بت پرست چی؟ میگه بت پرست هم خودش نمیدونه خدا را پرستش میکنه، او طبیعتش او را به دنبال خدا را انداخته است، ولی اشتباه در تکبیر میکنه. در همین جا یه حرفایی زدن که دیگه سرسده هم را انداخته، مسلمون گر بدانستی که بت چیست، یقین کردی که دین در بت پرستی، یه طنز به این مطلب است، نه اینکه بخواد بت پرستی به این مفهوم کسی که میخواد به اصطلاح تأیید بکند، میخواد که اون بت پرست هم در واقع خدا پرست است. یعنی اون حس پرستش واقعی خداست که او را به این طرف و اون طرف چشنده، منتهاش خدا رو گم کرده، معبود واقعی خودش رو گم کرده، حقیقت رو گم کرده، به مجاز چسبیده. اما علت چسبیدنش به مجاز اون حس واقعی است که او را به دنبال حقیقت روان کرده است. علمای جدید، روانشناس‌های جدید، فیلسوف‌های جدید این دونیت که این مطلب را تأیید نکرده باشند. نمیخوام بگم وحدت نظر کاملی وجود دارد، ولی لااقل یکی از نظریات بسیار بسیار اساسی و متینی که محققین روانشناس روانکاو امروز دارند یکی همین است. بعضی مقالات به زبان فارسی هم ترجمه شده است. این روانشناس معروفی که شاگرد فروید است به نام یونگ، از کسانی است که در باب شعور باطن، در اصل شعور باطن عقیدش با فروید موافق است. میگه راست میگی، شعور انسان منحصر به شعور ظاهر نیست، یک شعور مغفول و باطنی هم دارد، ولی معتقد است که برخلاف اون چه که فروید میگوید که شعور باطن را عناصر مطروده از شعور ظاهر فقط تشکیل میدن، میگه نه، شعور باطن در فطرت هر کسی و در خلقت هر کسی قبل از این که به این دنیا بیاد با خودش وجود دارد. عناصر مطرود از شعور ظاهر قسمتی از شعور باطن است و معتقد است که اعتقاد به خدا در شعور باطن انسان وجود دارد و جزء عناصر اصلی شعور باطن انسان است، یا جزء عناصر مطرود از شعور ظاهر که فروید معتقد است که اعتقاد به خداشناسی یا عنصر مطرود از شعور ظاهر است که اینها رفتن بعد در باطن تغییر شکل دادن به شکل خداشناسی آمدن. یکی دیگر از کسانی که سخت طرفدار این حس و این غریزه است، یعنی خداشناسی را به صورت یک حس و به صورت یک تمایل در وجود انسان می‌شناسد، روانشناس معروف و فیلسوف معروف آمریکایی ویلیام جیمز است که تقریبا معاصر هم هست، یعنی 40-50 سال، یعنی مال قرن ماست، در اوایل قرن 20 این شخص مرده است، در نیمه اول قرن 20 مرده است. این مرد یک کتابی نوشت، چون من این کتاب را ترجمهش را قبل از اینکه چاپ شده باشد دیدم و مطالعه کردم و هنوز اسم روی ترجمه نگذاشته بود، اسمش نمیدونم چی، ولی بعد چاپ شده. این کتاب را اون آقای مهدی قاینی رفیق مقصد آقای مهندس مهمفر بشنسن ایشان را در 7-8 سال پیش ترجمه کرد و قبل از اون که چاپ بکنه آورد، من دیدم، من اون وقت قسمت هایی از اون برداشتم. بعد این کتاب چاپ شده، در 2 سال پیش تقریبا چاپ شده، نمیدونم حقیقتش اسمش، حالا بعد چاپ شده اسمش چی گذاشته. در اون کتاب این مرد اینجور میگوید: هر قدر انگیزه و محرک میلهای ما از این عالم طبیعت سرچشمه گرفته باشد، غالب میلها و آرزوهای ما از عالم ماورای طبیعت سرچشمه گرفته است. یک سلسله، اون یه غالب، بیشتر آرزوهای ما ریشش طبیعت نیست. اگر در ما میل به خوراک وجود دارد، این غذای خارجی است که این میل رو در ما به وجود آورده، ولی در ما میلهای عالی تری به وجود دارد که منشأش حقایق بالاتر از امور ما است. میگه چرا؟ که غالب اونها با حسابهای مادی و عقلانی، یعنی با حسابهای فکری که آدم روی منافع و حسابگری بخواد به وجود بیاورد، جور بر نمی آید. ما بیشتر به اون عالم بستگی داریم تا به این عالم محسوس و معقول. این یه قسمت از عبارتوست. قسمت دیگر این است، میگوید هر وضع و حالتی را که مذهبی بنامیم، چیزی از وقار و سنگینی و وجد و لطف و محبت و ایثار همراه دارد. اگر خوشی به او روی دهد، خنده های جلف و سبک از او دیده نمی شود، و اگر غمی به او روی دهد، ناله و ناسزا از او شنیده نمی شود. اون که من در آزمایش های خود اصرار دارم وقار و سنگینی است. یکی از خصائص حس دینی را به اصطلاح حالت سنگینی وقار در انسان تشخیص می دهد. چون این مرد روانشناس بوده است و در حدود 30 سال روی همین حس مذهبی افراد مطالعه کرده، روی افرادی که به اصطلاح یک حالت تصوف و عرفان داشتن، روی مکاشفات اینا. کتاب شیرین و جالب است، کتابش حتما بگیرید بخونید. یه عبارت دیگر هم همین مرد دارد، این عبارت هم براتون نقل بکنم. میگوید آیا احساسات الوهیت و وجدان خداوند در نزد بشر یک احساس واقعی و حقیقی است یا یک امر خیالی و وهمی؟ بعد اینجور میگوید: من به خوبی میپذیرم که سرچشمه زندگی مذهبی دل است. اون سایر سرچشمه هایی که دیگران میگن مذهب را چی و چی و چی تأمین کرده، قبول نداره. ریشش از دل خود آدم سرچشمه میگیره. بعد میگوید: قبول هم دارم که فرموله ها و دستورالعمل های فلسفی و خداشناسی مانند مطالب ترجمه شده ایست که اصل اون به زبان دیگری باشد. خیلی حرف عالی و جالبی. میگه آقا فلسفه و علوم یا علم کلام مذهب رو به وجود نیاورده. این احساس مذهبی است که اینها رو به وجود آورده. میگه اینها مثل بیانات فلاسفه متکلمین مثل این است که یک کتابی را از زبان دیگری به زبان دیگری ترجمه بکنن. در واقع اون چیزی که این حرفها رو به وجود آورده دل بشر است، فطرت بشر است، بعد این صورت در آمده است. بله، این بوده حس مذهبی انسانه که در هر کسی هست. یک کتاب کوچیکی این آقای دکتر شریعتی خودمون به اصطلاح ترجمه کرد، نیایش شرکت انتشار چاپ کرد به نام نیایش، مال همین الکسیس کارل معروف. او راجع به دعا بحث میکند، راجع به اصالت دعا، چون دعا هم عبادت هست دیگه. دعا را به عنوان کاری لازم کسانی که خیلی اصرار دارن روی این حس مذهبی، که حس مذهبی یه حس اصیل نیست در انسان، مثلا درباره دعا میگه دعا پرواز روح هست به سوی خدا. این پرواز واقعی روح هست به سوی خدا. فرید وجدی در دارت المعارف از رنان نقل میکند که گفته است ممکن است روزی هر که را دوست می‌دارند نابود و از هم پاشیده شود. هر که را که در نزد من لذت بخشتر و بهترین نعمت‌های حیات است از میان برود. و نیز ممکن است آزادی به کار بردن عقل و دانش و هنر بیهوده گردد، ولی محال است که علاقه به دین متلاشی یا محو شود، بلکه همواره و همیشه باقی خواهد ماند. و در کشور وجود من گواهی صادق و شاهدی ناطق بر بطلان مادیت خواهد بود. عرض کنم که در این زمینه خیلی سخنها گفته شده است. یه مطلبی که اخیراً من خودم برخورد کردم و پیدا کردم، این را من برای شما اینجا نقل میکنم. یک کتابی اخیراً دستم افتاده شده، اخیراً منتشر شده به نام دنیایی که من میبینم، مال اینشتین. مجموعه ایست از یک سلسله نامه ها یا مقالات، سخنرانی هایی که این مرد کرده در موضوعات مختلف. اینا رو جمع کردم و شایدم اصل کتابم به همین صورت را خودش را کسی دیگه جمع کرده میدونم، به نام دنیایی که من میبینم. متأسفانه این کتاب یا خیلی بد ترجمه شده و یا خیلی بد چاپ شده، چون وضع عبارت ها مغشوشه و من نمیدونم مترجم ضعیف بوده است یا نه در وقت چاپ به اصطلاح بعضی از کلماتی حرفا افتاده، ولی خب اونقدر نیست که ازش استفاده نشه. در اونجا، در اون کتاب عرض کنم که یک فصلی دارد تحت عنوان مذهب و علوم. من قسمت های از اون فصل را چون در همین زمینه است من برای شما نوشتم و میخونم. قطع نظر از این که حالا گویه یک دانشمند درجه اول عصر خودش هست، اصلا یه بحث خوب عالی کرده در اینجا، خود بحث عالی. مقدمه می آورد اونجا که من در دو جمله مقدمهش خلاصه کردم. میگه محرک انسان عشق و آرزوست. بعد میگوید ببینیم چه محرکی، چه عشق و آرزوی مذهب را به وجود آورده است. میگوید که هیجانات و احساسات موجود مذهب بسیار مختلف و متفاوتند. یک چیز را نمیشود عاملش حساب کرد. و تقسیم بندی می کند. سه جور مذهب در واقع این آدم درست می کند از نظر عاملی که مذهب را به وجود آورده است و از نظر کیفیه. یک مذهب را اسمش می گذارد مذهب طرف. می گه مسلم در میان اقوام ابتدایی یک عاملی که فکر مذهب رو به وجود آورده ترس بوده، که روی این زمین جهت دیگران هم خیلی روی این بحث کردن، ترس از مرد، ترس از گرسنگی، ترس از حیوانات وحشی، ترس از جنگ، ترس از وبا، ترس از قحطی. این ترس و یکی دیگه چی هست از حکمای بسیار قدیم رومی هست، مال تقریبا شاید نزدیک 2000 سال پیش، میگه ترس مادر خدایان هست. میخواد دیگه همه این خدایان به ترس رو بودید آورد. انشین هم ترس را به عنوان یک عامل در میان اقوام ابتدایی قبول میکنند. یه عامل دیگر هم برای مذهب نشون میدهد و اون به اسم زیرا عامل اخلاقی یا عامل اجتماعی، یعنی احتیاج انسان به یک پناهگاه اخلاقی. این در عبارت من نوشتم، میگه خصیصه اجتماعی بشر نیز یکی از تبلورات مذهب است. یک فرد میبیند پدر و مادر، خیشان و رهبران بزرگ میمیرند، یک یک اطراف او را خالی میکنند، پس آرزوی هدایت شدن، دوست داشتن، محبوب بودن، به اتکا و امید داشتن به کسی، زمینه قبول عقیده به خدا را در او ایجاد میکنند. این خدا، خدایی که به اصطلاح واسه این جهت پیدا شده باشد، بخشنده و مهربان است، حفظ می کند، کائنات را در سر پا نگه می دارد، پاداش و جزا به مخلوقات می دهد. خدایی است که نسبت به وسعت دید معتقدینش دوست می دارد، زندگی و قبیله و نژاد را، اونایی که خدا را در حد قبیله می شناسند یا در حد بیشتر یا کمتر، نژاد و قبیله را حفظ کند، تسلی دهنده در آرزوهای سرخورده و خواهشهای اقناع نشده است. خدایی است که ارواح مردگان را از فساد و تباهی در امان می‌گیرد. این زمینه عقیده اجتماعی یا اخلاقی خداست. برای خودش یهودی سینه ارزوی داریم، یک کتاب مذهبی یهودیان تکامل از تکامل از مذهب ترس به مذهب اخلاقی را با عالی ترین صورت تصویر می کند و همچنین اون تصویر و تشریح در انجیل عهد جدید ادامه می یابد. یه خدایی که در تورات و در انجیل معرفی شده، خدایی است که همون به اصطلاح انسان روی خصیصه اخلاقی و اجتماعی را خودش برای خودش ساخته است. ولی مذاهب ملل متمدن، به خصوص مذاهب ملل شرق، اصل معنوی و متکی به اصول اخلاق است، که اینجا عبارت ناقصه، نمیدونی چی میخواسته بگی، اینجا عبارت کتاب ناقصه. بعد یه بحث راجع به فایده مذهب میکنه و میگه مذهب، ولو مذهب ترس و مذهب اخلاق، که قبول نداره این مذهب ها را که اینا یک مذهب حقیقی و واقعی باشد، اینا مذهب های ساختگی میدونه اینها را، اینا را در این حال برای بشر مفید میدونه همین ها را. میگه تکامل از مذهب ترس و مذهب اخلاق قدم بزرگی در زندگی ملل است. حال بو که مذهب ترس و یا مطلقا مذهب مطلقا به اصول اخلاقی تکیه داشته باشد، همه تسلیحی علیه اون چیزی که ما در مقابل اونها باید خود را حفظ کنیم. یعنی مذهب ترس و مذهب اخلاق و معنی سفر نجات روح بشر از فساد به انحطاط است. فایده اینا را قبول میکنه. حالا از اینجا به بعد، عمومیتی که در بین این انواع مختلف مذهب موجود است، ببخشید این هم تتمه اونها، یه خاصیت مشترکی که مذهب ترس و مذهب اخلاق داره این است که خود برای خدا شکل قائل است. خدا را مثل یه انسان، خصائص و صفات یه انسان را به خدا میدهد. عمومیتی که در بین این انواع مختلف مذهب موجود است، عقیده به این است که خدا شکل دارد، یعنی به شکل مخصوصی تظاهر کرده یا می کند، به همین دلیل آن را تقطیع می کند. ولی فراموش نشود که در این بین عده قلیلی، همیشه میگه در گذشته اینجور بودند، از افراد و جماعات یافت می شود
که یک معنی واقعی از وجود خدا را برای این اوهام دریافتند که واقعا دارای خصائص و متخصصات بسیار عالی و تفکرات عمیق و معقول بوده، به هیچ وجه قابل قیاس با اون عمومیت عقیده نیست. اما که میگه در طول گذشته هم اینجور بوده، اما یک عقیده و مذهب ثالث بدون استثناء در بین همه وجود دارد، گرچه خالص و یک دست در هیچ کدام یافت نمی شود، من اون را احساس مذهبی آفرینش یا وجود می دانم. معتقد است به این که در همه انسان ها، ولی بعد میگه که بعضی افراد ممکنه فاقد این باشن، شاید هم اینم نقص در مترجم است به اصطلاحی همچین، اول میگه در همه، بعد بعضی را فاقد این میدونه، میگه یک احساسی، یک احساس مذهبی بالخصوصی در همه افراد هست که من اسم او را احساس مذهبی آفرینش یا وجود میدم. بسیار مشکل است این احساس را برای کسی که کاملا فاقد آن است توضیح دهیم، به خصوص که در اینجا دیگر بحثی از اون خدا که به اشکال مختلف تظاهر می کند نیست. این خدا بزرگتر است از این که توصیف می شود، یا اون خدایی است که ما مسلمان ها را الله اکبر من انی صف می دونیم. در این مذهب فرد به کوچکی آمان و هدفهای بشر و عظمت و جلالی که در ماورای امور و پدیده ها در طبیعت و افکار تظاهر می نماید حس می کند. او وجود خود را یک نوع زندان می پندارد، مشخصات این احساس را می گید، چنان که می خواهد از قفس تن پرواز کند و تمام هستی را یک باره به عنوان یک حقیقت واحد دریافت. حرف عجیبش این است، میگه این جور احساس درباره مذهب و خدا، خدا را به این عظمت ادراک کردن و بعدم احساس میل پرواز به سوی او، میگه این چیزی نیست که بشر در دوره امروز این احساس درش پیدا شده باشه. قرائن نشون میده که از اوایل تمدن بشر خدا به این صفت در میان بشر درک شده بوده، چون احساس بوده در همه مردم وجود بوده، در مردم وجود داشته. میگه ابتدای این مذهب و آثار شروع بول به اوایل شروع تمدن بشری میرسد، مثلا در مزامیر داوود گفته های بعضی انبیا، و نیز از قراری که از نوشته های بزرگ شوپنهاور در می آید، بودائیزم نیز حاوی جوهر این مذهب است. درباره کتاب یهودی ها به انجیل میگه اینها خدا را به اصطلاح در یه حد پایین معرفی کردن، که اسم اونها را مذهب، یه خدا را در شکل یک انسان تصویر کردن، ولی در مزامیر داوود و در بودائیزم اونجوری که من در کتاب های شوپنهاور خوندم، اینجور این احساس، اینجوری که من میگم احساس، احساس مذهبی آفرینش کاملا منعکس است. نوابغ مذهبی آثار گذشته به وسیله این نوع احساس مذهبی که نه اصول دین میشناسد، البته مقصود اصول دین است که مسیحی ها برای خدا معین کردن، و نه خدایی که به تصور آدمیان درآید مشخص شدن، اونها خدا را به همین عظمت و بزرگی درک کردن، به طوری که اکنون هیچ کلیسایی وجود ندارد که اصول آموزش اون متکی بر این عقیده باشد. باز تکمز را میداره به کلیسا، کلیسا هم که خدایی را درک نمیکنه، نمیشه. به این معنا که فقط در بین بدعت گذاران و قرون، یعنی کسانی که کلیسا اونها رو منحرف میدونن ولی اونها موحد واقعی بودن، میتوان به طور صریح اشخاصی را یا که مملوک و از عالی‌ترین احساسات این مذهب بوده و در احوال مختلف مورد احترام معاصرین خیش قرار گرفتند. باز مرتبه به کلیسا میزند، حال اگر این مذهب تصور صحیحی از خدا و علم لاهوت به دست نمیدهد، چگونه و به چه وسیله به دیگران تبلیغ میشود؟ به نظر من این مهمترین وظیفه هنر و علم است که این حس را برانگیزد و اون را در وجود اونها که صلاحیت دارند زنده نگاه دارند. ما اینها را نقل کردیم برای این که معلوم باشه لااقل در دنیا، در دنیای قدیم و جدید، یک همچه نظریه وجود دارد، یک همچه فکر وجود دارد که در وجود انسان یک احساس اصیل نسبت به خدا وجود دارد. یک احساس اصیل خوب راجب این احساس، یعنی مذهب از اون جهت که احساس هست چه کار باید کرد؟ بایی راهش، راه بسیار بسیار خوبش همین است که آقای اینشتین نشون داده. کار علم و کار هنر این است که این احساس رو تحریک بکنه. این دیگه درس نیست، مثل حس هنر است در انسان. حس هنر و حس زیبایی در هر کسی هست، ولی این را باید تقویت کرد با نشون دادن مظاهر هنر، مظاهر زیبایی، آشنا کردن این حس را باید تقویت کرد. عبادات همین حس را تقویت می‌کند. و مسلم هم اگر هر راه دیگری را بشر طی بکند از اینجا دینیاز نیست، یعنی اون راه ها درسته عقل انسان به اقناع میکنه، ولی چیزی که انسان را عملا موحد میکند این حس است، به شرط این که انسان این حس را پرورش بده. این حس است که اگر انسان عبادت را با شرایطش انجام بدهد، مثلا فرض کنید شما که صبح خیلی زود اول طلوع صبح لااقل بیدار بشه، خلوت باشد، در وقتی که استراحت کرده شواغل و موانع دیگر مزاحم نیست، با یه حال خلوص نیتی و با یک توجهی، با یک حضور قلبی دو رکعت نماز اگر بخواند، بلکه یک سبحان ربی العظیم و بحمدهی که میگوید، یک سبحان ربی الاعلی و بحمدهی که میگوید، از اون عمق باطنش به موج و به لرزه و به حرکت در میام. این حرفایی که این همه شنیدید هی میگن آقا برو دلت صاف کن، قلب رو برو تصفیه کن تا خدا رو بشناسی، صفای نفس ایجاد کن، مفهوم صحیحش همین است. یعنی آقا در وجود تو یک همچه تمایل اصیلی وجود داره، این را برو تقویت کن، موانع این را، چون این میل به سوی بالاست، موانعش این است که اون تمایلات به سوی پایین موانع میشن از برای این، موانع این را برطرف کن، هرچی بیشتر این حس را تقویت کنی دلت و قلبت بیشتر به وجود خدا گواهی میدهد. این حس به قول مولوی نظیر شعرش رو حفظ نیستم درست، فقط یه تیکش حفظ هستم، میگه همچون میل کودکان با مادران، سر میل خود نداند در لبان. این بچه که به دنیا میاد به حکم یک غریزه اصیل گردنش کج میکنه، لباش حرکت میکنه، در جستجوی پستان هست، پستانی که او را از راه فکر و عقل و حس، یعنی تجربه و آزمایش نشناخته، اصلا تا حالا با این تماس نداشته، ولی غریزه این را می کشاند، خودش هم نمی دونه کشیده میشه، بدون این خودش بفهمه که به کجا کشیده میشه و چرا کشیده میشه. خب این یک راه هست که ما خیلی این را به طور اختصار شرح دادیم و اگر بنا بشه اینها نوشته بشود خیلی باید به تفصیل بیشتر نوشته بشود و به نظر من همین مقدار کافی. راه‌های دیگر. یه راه رو ما عرض کردیم، راه علمی، ولی گفتیم شبه فلسفی. راه علمی که علمی محض بخواد باشه، برخلاف نظریه بسیاری از افراد، محال است که انسان را بتونه خدا را به انسان معرفی بکنه. یعنی چه؟ یعنی راهی که علم به طور مستقیم بخواد خدا را به انسان نشون بده. چرا؟ چون علم کارش این است که پدیده های عالم را به انسان می نمایاند. یعنی باید چه کوچک باشد تا علم بتوانه او را نشون بده. علم میتواند یه عنصر از آن عنصرهای طبیعت را برای انسان کشف بکنه. علم میتواند یک ستاره در منظومه شمسی برای انسان مثلا کشف بکنه، پیدا بکنه. اما علم به طور مستقیم، علم مقصودمون تجربه و آزمایش و مشاهده و حرفاست، علم هرگز به طور مستقیم نمیتواند خدا را به انسان نشون بدهد. اگر یه چیزی اینجور محاط علم و تجربه و آزمایش در بیاد، این نمیتونه خدا باشه، کما این که نمیتونه روح باشه، کما این که نمیتونه زمان باشه. یعنی این اموری که محدود به یه حد معین نیست، از حدود تجربه و آزمایش خارجه. بله، علم به طور کمک و معاون و غیر مستقیم میتونه خدا رو نشون بده و بسیار معاون خوبی است، بسیار کمک خوبی است. به چه شکل؟ همونجا است که باز باید با فلسفه، یعنی با عقل، با یک دیگر با دست به دست بدن، دست به دست یک دیگر بدن. چطور؟ این راه شناختن خدا از طریق مخلوقات است، یعنی از طریق موجودات و واقعیاتی که ما مستقیم با اونها در تماس هستیم. موجودات و واقعیاتی که ما مستقیم با اونها در تماس هستیم. این دیگه مربوط به حس، به اصطلاح خداشناسی در هر کسی میگن، هست مربوط به اون نیست. هرچه حسی هم وجود نداشته باشد، چون بشر عقل داره، فکر داره، علم دارد، از راه علم و فکر و فلسفه، از راه مطالعه کردن اشیاء و واقعیات خارجی میتوانه خدا رو بشه. تازه این هم به سه کیفیت هم سه کیفیت بشه. یکی از راه نظم موجودات، موجوداتی رو میبینن و در این موجودات نظمی مشاهده می کند و می گوید که این نظم بدون نظم کنندهی که مدبر باشد امکان پذیر نیست. همه این در ما توضیح می دید. یکی دیگر از راه خلق است، به نظم کار ندارد. میگه این عالم پیدا شده، حادثه، مخلوق است، نبوده و پیدا شده. چون پیدا شده است، پیدا کننده لازم داره. حادثه است، محدث لازم داره. این به نظم کار نداره. در اینجا از اون جهت که این پیدا شده ای هست،
پیدا کننده برای جستجو می کنه. راه سوم راه هدایت است. یعنی چه؟ یعنی میخواد بگه این موجودات مخلوق، این خلق شده ها به پیدایشش من کار ندارم، به نظم موجودی هم که الان دارم من کار ندارم، یک چیز دیگری ما برای همه اینها من در اشیاء مشاهده میکنم و اون مسئله هدایت هست. هدایت یعنی چی؟ میبینم که هر مخلوقی در مسیر خودش که حرکت میکنه، نه مربوط به ساختمان بوده، این مربوط به مسیر حرکته، حرکت خودش رو از روی آگاهی که انهو انجام میده، یعنی یه قدرتی هست که او را هدایت میکنه در مسیر خودش. برای این که بدونیم در قرآن ما تمام اینها هست، به طور اشاره عرض میکنه سبح اسم ربک الاعلا الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء الذي خلق. خدا را به عنوان خالق میشناسه. قرآن پر است که موجودات را به عنوان این که مخلوق هستند آیت حق میدونه، یعنی خدا را به عنوان خالق. آیات دیگری داریم، موجودات به عنوان این که منظم هستند و نظم دارند، نظم حکیمانه ای دارند، آیت خدا میدونند، یعنی خدا را به عنوان ناظم و مدبر عالم معرفی میکنند. آیاتی هم داریم که خدا را به عنوان هادی و راهنمای موجودات در مسیرشون معرفی میکنند. الذی خلق آفرید، این آفریننده است، پیدا کننده اشیاء، فسوا آفرید، به اینها را معتدل آفرید، متوازن آفرید، این همون نظمی است که در دستگاه اشیاء وجود داره. والذی قدر فهدا، اون که اندازه‌گیری کرد، اندازه‌گیری باید مربوط به نظم میشه، فهدا، سپس هدایت کرد اشیاء را در دست. مثلا ببین، برای اینکه این سرا مشخص میشه، یک وقت هست شما عرض کنم که یک تپه مثل همین تپه روبروی خودتون میبینید، یک کومه از خاک مثلا میبینید، اینا کیا میداریخته اینجا؟ هیچ نظمی هم شما در این کومه خاک نمیبینید، هیچ هدایت و راهنمایی هم نمیبینید، بلی این در عنوان یک پدیده و حادث که میبینید دنبال آفرینندش میگرد. یک وقت هست که نه، یک نظم میبینید دنبال ناظم میگردید، یه صفحه میبینید نوشته شده، یه صفحه میبینید حروف چینی شده، همش هم مفهوم هست. وقتی میخونید این صفحه رو میبینید منت خدا را از عزوجل که طاعتش موجب و غربت است و به شکر اندرش مزید نعمت، پس بر هر نفسی دو نعمت موجود و بر هر نعمتی شکری واجب، هر نفسی که فرو میبرد مده تا آخرش. عرض کنم که اینجا میگید آقا این نظم نازم مدبر میخواد، این حروفی که الف جداست، ب جداست، عرض کنن که میم جداست، نون جداست، ت جداست، در اون حروفی که به اصطلاح میریزن در چاپخانه ها، اینی که اینها به این ترکیب قرار بگیره، میم اول، بعد نون، بعد ت، بعد خ، بعد دال، بعد الف، بعد یه، به همین ترکیب که این مفهوم را برای ما داشته باشه، منت خدای را عز و جل، این نمیتونه به طور تصادف باشه، یعنی به طور این که فاعل این، پدید آورنده این، بی شعور و بی ادراک، همینجوری بدون توجه، یا بی سواد مثلا، یا آدم بی سواد آمده باشه بدون این که توجه به معنا و مفهوم داشته باشه، دست توی این از کنم اینجا برده اونجا برده، اتفاقا اینجور در آمده. نظمی است که تا
در فاعل این عقل و تدبیر وجود نداشته باشه محال این به وجود بیاد. اینو ما میگیم نه. ولی این صفحه که به وجود آمده دیگه جمال اینجا افتاده، هدایت درش نیست. یه وقت شما درباره یک موجود به پیدایشش هم کار ندارید، به نظرش هم کار ندارید، البته همه اینو سر جای خودش، ولی علاوه بر همه اینها میبینید که این موجود یه حرکتی داره، یه مسیری داره، یا مجموع موجودات یک حرکت و مسیری دارن. میبینید این مسیر عجیب است، این مسیر به سوی یک تکامل است، به سوی هدفی است، به سوی مقصدی. و وقت می فکر میکنید که چه قوه‌ای، چه نیرویی، چه چیزی وجود داره که این مقصد و هدف خودش پیدا میکنه. مثل این که شما درباره همین مثالی که عرض کردم، شما وقتی که میبینید کودکی نوزاد برای اولین بار، من در حیوانات دیدم، در بچه های انسان من خودم تجربه ندارم، ولی در بچه های حیوان من به چشم خودم دیدم، از مادر متولد میشه بچه اصل، از مادر متولد میشه، کوشش میکنه و ایسته، همزه سر شماش اون زیادی ها اصلا افتاده، خیلی هم به زحمت بایید، کوشش میکنه که باید که پاش سر جا میفته، ای دو بار سرا بره خرا باید میسته، تا وای میسته این پوزش کج میکنه، هی میگرده این طرف و اون طرف، هی خودش میماله به این شکم مادر، هی میره این طرف و در میتا پیستور پیدا میکنه. هیچ سابقه ذهنی نداره، هیچ تجربه و آزمایشی نداره. این مسئله هدایت هست. غیر از نظمی است که در دستگاه موجود این حیوان الان وجود داره، یه حساب دیگر است که خیلی هم مرموزه، هنوز علم نتونسته اینا رو کشف بکنه اینه چی هست، ولی هست، وجود داره همچه چیزهایی. پس ما اگر از طریق دوم که این اسم این راه رو گذاشتیم، راه علمی و شبه فلسفی، که علم به طور مستقیم در اینجا خدا را به ما نشون نمیدهد، ولی به طور غیر مستقیم به ما کمک میکنه، و این است که اونی را که ما پایه قرار میدیم، موجودات و واقعیات محسوس و مشهود خود ما، میگیم آقا هرچه ما این کار بکنیم، اینوی که الان میبینیم، این ستاره، این خورشید، این ماه، میدونم این زمین، این گیاه، این حیوان، این انسان، این رو که این کار نمیدیم. گاهی وقتا میگیم خب اینها چگونه پیدا میشن و پیدا شدن. گاهی وقتا میگیم این نظم در اینها و این تشکیلات در اینها، اعضا و جوارح در اینها رو با این حسابهای دقیق چگونه به وجود آمده. گاهی وقتا روی هدایت اینها برد میکنیم. این استوزای ما راست. اما اون راهی که ما اسمش میذاریم راه فلسفی، اون راهی است که فقط یک محاسبه کلی، یعنی اصلا احتیاج ندارد در اون راه که ما مخلوقات و واقعیات موجود و محسوس را پایه قرار بدیم. این هم نباشند، ما با یک نوع محاسبه، با یک نوع تقسیم ذهنی و عقلی، مثلا با یک نوع تقسیم ذهنی و عقلی ما خدا را اثبات میکنیم. این دیگه میشه فلسفی من، توجه فرمودید؟ این میشه فلسفی من. حالا از این راههایی که گفتیم، اون راه فطرت که عرض کردیم، همین مقداری که عرض شد کافی، یعنی احتیاج نداره که ما، ولی اون دیگه نمیتون بیشتر از این بحث بکنیم، لزومی هم نداره. ولی این راه های دیگری که عرض کردیم، راه های مربوط به علم و فلسفه و حرفا، هر کدام از اینها را مفصلتر براتون عرض میکنیم، که اول راهی که قهرم وارد میشیم راه نظم است. نمیدونم وقت ما وقت داریم و وقت نداریم، وقت تموم شد، بسیار خوب نظم بحث میکنیم، به شرط اینکه آقایان هم روی این قضیه باز مطالعاتی بکنم. دو
من از بلند جمع باید رو بخوام بکنم برای ما تذاریم کنه، ولی چیزی که برای من اینجا داره تعجب بود، در مورد نظریات ایشتن که فرمودید راجع به بودا از آن نظر کرده، پس بودا از اسلام چی و اظهار نظر نکرده باشه که هیچ اطلاعی نداشته باشه و با اون این که همین توضیح فرمودیم با نظریات اون کاملا و این رفت میکنم یه نقصیست و یه
بسیار عرض کنم در این قضیه آقا برای این که هندی ها را ما باید قبول بکنیم که هندی های معاصر یعنی خیلی از ما پیشن در این جهت که با دنیا ارتباط دارن، ارتباط زیاد دارن. اروپایی ها پا نشدن برن اول اونجا اونا رو بشناسن، اینا اول خودشون رفتن خودشون رو پل جمله شناسوندن، لااقل محرک و مشوق اونها شدن که اونها بیان در این زمینه تحقیقاتی بکنن. توجه کرد مسلمین نه تنها این کار نکردن، یک اشتباه بسیار بسیار بزرگ که من در اون جلسه گذاشتم این رو گفتم و تکرار میکنم، بازم تکرار خواهم کرد چون این رو من خیلی مهم میدونم. مسلمین که از مسیحان شروع میشه این کار، یک اشتباه بسیار بسیار بزرگ در این زمینه مرتکب شد. آمدن در واقع انکار کردن این حقایق را، این چیزا روی همین که نه اینکه مجذوب علوم تجربی اروپایی ها شدن. خب واقعا علوم تجربی، اما علوم تجربی صرف اروپایی ها نیستن، خود اروپایی ها علوم تجربی از مسلمین آموختن. یک دروغ بزرگ بزرگ که در دنیا گفتن که همین است که حکمای یونان برای تجربه ارزش قائل نبودن، مسلمین رو پیروی کردن. هم حکمای یونان قائل بودن و بیش از اونها مسلمین قائل بودن و فرنگیان راه را از مسلمین یاد گرفتن. مجذوب این شدن که آقا راه علم در قدیم راه فلسفه بوده و غلط بوده و راه صحیح، یگانه راه صحیح برای همه مسائل از جمله مسائل دینی تجربه و آدینه. بعد آمدن گفتن اساساً قرآن هم تمام راه ها را تختره کرده غیر صحیح. ببین قرآن فقط همین رسته که بیم مردم را فقط به مخلوقات و مشهودات و محسوسات ارائه داده، گفته افلا ینظرون الی ابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت. خود مسلمین پیش خواهد هی گفتن دهی اصرارم کردن، هی گفتن دهی اصرارم کردن. روی هم خودشان آمدن به دنیا گفتن آقا در تولید اسلام غیر از این چیزی وجود نداره، یعنی اسلام خدا را به اون مفهوم عظیم توجه کردیم به عنوان یه حقیقت بزرگ آفرینش غیر قابل توصیف است، خدا را به عنوان این که یک حسی اساسا یک حس درونی انسان را به خدا پیوند میدهد، خدا را به همون مفهومی که به اصطلاح خود مسلمین اسم اون را وحدت وجود به یک معنا گذاشته. حالا مثلا وحدت وجود خیلی حرف ها داره، اصل آمدن همه یه حرفا رو آمدن این کار کردن. نتیجه این شد که آمدن گفتن توحید اسلام رو، توحید اسلام بسیار یک مفهوم ساده عوامانه بدوی است که در حدودی که همون مردم عوام همون پیرزن که گفت که گفتم خدا را از کجا شناختی که باید این طرف نفیش میکنن. توحید اسلام در حد این پایی این تکتر خود مسلمی هنوزم که هست در کتاب های ما روی همین قضیه تکیه میشن، هی میگر یک جنایت بزرگی به اسلام همینه. حالا ما ذهن میکنیم من قبول دارم این راه را از کردن، این راه در این تو قرآن از طریق سوق دادن مردم به خلقت رفته است، مسلم رفته است و بسیار بسیار راه خوبی هم هست، اما که قرآن محدود کرده این مثلا. خب یه راه اهمیت قرآن به این است که جامعه است، یک راه بالخصوص نرفته. شما اگه کتاب های عرفانی هست کتاب های همون بودایی هست هست تمام راه رفتن دیگه از این راه هم نمید، ولی قرآن از همه راه ها رفته. چرا ما این مزیت از قرآن بگیریم؟
اما اینکه اقدام به این نیست، اهمیت اقدام به این کاره این شناسایی این طرز فکر اسلام بیشتر باشه. یه مثالی داشتم که فکر میکنم برای این برای عوام الناس مشغوله ولی برای دانشمندان اینقدر نمیدونستم. یه روز از مسجد بلند اومدم بیرون، یه آقایی هم درآمد بیرون، من فکر میکنم که پرسیدم که شما مسلمان هستید؟ گفت نه. گفتم آلمانی هستید؟ گفت بله. گفتم چرا اومدید مسجد؟ گفت برای اینکه من دنبال یه مطلبی میگردم، گاهی از مسجد میام. بودم دنبالی بود من خدایی که مسیحی ها و کلیسی ها برای ما تعریف میکنه من قبول ندارم، دنبالی از چیزی دیگه میرم میگردم و اون خدایی که من شخصا برای خودم احساس میکنم یه خدایی است که اون شکلی نداره و در همه جا در همه افراد و در گیاهان مظاهرش میبینم. و این نشون میده که مردم امروز حتی در دنیا بعد چقدر احتیاج به شناسایی این فلسفه مذهبی ما دارن. اینکه اهمیت این اقدام برای کسانی که وارد هستن خیلی نظر من یه تکلیفی است. تکلیف مذهبی
خیلی آقای دکتر نوربخش
مذهب اینجا استدلال در بود که ظهوره چون ظهوره ما نیست اینکه به هوا آدم نیست من در کار به تفسیر ندارم، ولی آیا هیچ وقت در قرآن جمع به جانب از کنم که چیز استعمال نشده به جانب مثلا ولی که ممکنه، یعنی البته خیلی به طور استثنائی که یه وقتی مثلا جمع در مورد تسمیه گفته شده، بله اون مقداری که من الان یادم هست در یک جای قرآن هست، بله اون تصمیه ایست که در واقع جمع مثلا در حاضان خصمانی تصمون اینها دو دشمن هم که با هم به جنگ آمدن، خصمان تصمیه هست به اختصمو جمع آورده شده، اما سرش اینه که خصمان دو نفر نبودن، دو دسته بودن در مقابل یک دیگر. و در این که خود در لغت عرب ضمیر تسمیه برای تسمیه و جمع برای مافوق تسمیه است برای شک نیست، حتما اگر در یک مورد بالخصوصی ما پیدا بکنیم روی یک عنایت خاصی ولی ما نمیتونیم ما همین دوری که یه چیزی بگیم. اینجا که خود آیم قرینه است، این بیانی که از دادم مال خودم هم نیست، مال سید مرتضی است که به همین استناد کرده، میگه کیفیت مسئله عالم زر پس اونجور نیست که مردم میگویند که به اصطلاح ذرات انسان ها به صورت یک ذرات همه در صلب آدم اول وجود داشت و خداوند از صلب او بیرون کشید به همون شکل جسمانی که ذکر میکنند. چون قرآن میگه و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم، ظهورهم هم زیر به خود بنی آدم برمیگرده دیگه، نه به چیز دیگه، نه به آدم و حوا معنا نداره، آدم ذکر آدم و حوایی نبوده، اسم حوا در کار نبوده. این معلوم شد که این خود آیه نشون میده به این که میخواد بگه که هنوز قبل از اون که نطفه‌ای در رحم حتی به وجود بیاد، هنوز که در مرحله استعداد به اصطلاح در مرحله استعداد در مرحله ما قبل از این که به صورت یه انسان حتی نطفه‌ای در شکم جنین به وجود بیاد، این استعداد در وجود انسان هست. اونجا ما به زبان تکوین از اونها گفتیم الست و رب بخور پروردگارش ما ما نیستیم، همه به زبان تکوین گفتم بله سعادت دارم تصدیق کردن. آیات دیگری هم هست در همین شبیه بیم از کنم که مضمون اصفای ترمیز رو
بود
جمع دیگه خود زهر که در خواب اصطلاح میتونه از کرده
آی من دست مهم تر کم بلند تر
مهم
برای این تاله عرض بکنم قرینش در آیه دیگری هست که او دیگه هیچ درش این بحث نمیاد، همینجا این بحث نمیاد اینجا صحبت انسان نیست در کار،
این هدایت برای انسان بود
نه. حالا اعمال عرض بکنم در اون آیه که حضرت موسی و هارون از زبان حضرت موسی و هارون نقل میفرماید که به فرعون گفتن قالوا ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا، پروردگار ما اون چیزی که هر چیزی را همون خلقت خودش بهش داده، یعنی به هر چی نیاز داشته، این همون توازن و نظم و حساب داشتن وجود حساب در خلقت هست کل شیء هم میگه نمیگه انسان ثم هدا، اینا با سنت یکی می کنه به کلشی
پس از اون که هر چیزی را خلق کرده است، او را در مسیر خودش هدایت کرده است. این خیلی مطلب عالی هست. حالا باید بگردیم، من الان یادم رفته که در کجا ها دیدم، همین تازگی میجوی دیدم راجع به این که کم کم یه عده اساسا معتقد شدن که در تمام موجودات حتی جمادات یه نیروی نظیر نیروی حیاتی هست. این معنی که مسیر خودش را در مسیر خودش یک حساب را به آیت
میکنه.
حالا تو آیه قرآن از در حضاست همین دید. نه خیلی آقا میزکاری های عجیبی در قرآن هست. اهمیت قرآن آقا جامعیت قرآن و این در انسان به خوبی به خوبی در و بهترین دلیل برای اینکه این قرآن وحی الهی تمین است. آدم میبینه که هر دانشمند هر مقدار نبوغ داشته باشه، وقتی که در یک مسیر میفته اون چنون غرق در اون مسیر میشه که دیگه اصلا غیر اون رو نمیبینه. خب ما دیگه سراغ داریم مثلا من برای سرالمتعلین فوق العاده براش عظمت قائل هستم، فوق العاده عظمت قائل هستم. اصلا من از هیچ چیزی اونقدر لذت نمیبرم به اندازه ای که از کتابهای این مرد و از تدریس کتابهای اون لذت میبرم. مثل عالی‌ترین آرزوی من همیشه اونم، ولی در این حال حس میکنم که در محیط خودش غرق شده، یعنی در اونی که فن خودش هست غرق شده است. دیگه از اون بیرون نمیاد، از اون دیگه نمیتونه بیرون بیاد. تفسیر قرآن هم که می‌نویسه ها هیچ امکان نداره که از اون پوست گردی که در داخل اون پوست گردی قرار گرفته بیاد بیرون. یه بشر این مقدار نبوغ داشته باشه ولی بالاخره نه. باز می‌بینید شما یه کسی دیگه مثلا شیفته علوم تجربی و خاصی میشه، مثلا قضیه تنتاوی. تنتاوی انسان مرد دانشمندی است، هر نباز داشت. اگر این کتاب را به تنی تفسیری که نوشته است به تنهایی اگر این مرد نوشته باشه، من نمی‌دونم بیشتر که ما جمع نوشتیم، اگر به تنهایی نوشته باشه این کتاب را، راستی راستی مرد بسیار متبهری بوده، فوق العاده متبهر بوده. ولی این غرق شده در علوم علمی دیگه اصلا نمیتونه از اینو بیاد بیرون. هر جمله یا هر کلمه ای را به هر جا پیدا میکنه میخواد حتما به اینجا تفسیر کنه. اما این تنها قرآن است که همون جوری که خود خدا در افعال تکوینی خودش لا یشغله شأن عن شأن، کتابش هم لا یشغله شأن عن شأن. هیچ اون عرفان عالی که قرآن ذکر می کند به هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، شما این تعبیر را هیچ جای دنیا همون کتاب های ودا که اینا دنبالش گرفتند و بودایید می حرف ها که می کنند عالی تری اینجور حرف ها در اونجا پیدا می شود. شما جمله به این علوم پیدا نمی کنید. یا تا این ما تولوف سم وجه الله لیس کمثلی شی لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. در این اینها را در اون علوم و خودش بیان میکنه، در این حال باز با یک آدم عامی دهاتی عرض کنم که یک چوپان و یک ساربان هم داره حرف میزنه باشه، در اون کاملا برای اون خودشناسی را همچین با این زبان ساده و عامیانی باشه که افلا را درون ایلال بری که افلا اهمیت قرآن دید.
از خانم ها سوال کردن، فرمودید هر مخلوق در مسیر خودش حرکت میکنه و مسیر خودش را از روی آگاهی انتخاب میکنه. اولا منظور از آگاهی چیست؟ ثانیا غیر از انسان موجودات دیگر هم آگاهی دارن؟
از کنم که این مطلب ما هرچی که در غیر مسئله فطری بودن دین بحث کردیم فهرستش عرض کردیم. ما فقط تئوری این قضیه رو ذهن کردیم، هنوز ما به بحثش نپرداختیم، ولی ما حالتا مدعا رو عرض میکنیم. مدعا این است که بله همه موجودات همه مخلوقات اختصاص به انسان ندارن. انسان که من نداره اختصاص داشته باشه، اونه هم که اختصاص گفتن به جندار گفتن، اختصاص به جندار ندارن. جندار و غیر جندار همه در یک مسیر هدایتی قرار گرفتن، اونی به قرآن
می‌فرمایدم همین است و اونم که ما می‌خوایم اصلاح بکنیم همین است. البته تفسیر و توضیحش را باید شاید در دو سه جلسه با راجع به او صحبت کنیم. صلی الله علی محمد و آله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
In